أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به وجه هفتم که در بحوث ذکر شده بود، ما توضیحی بدیم. در بحوث طبق آنچه که ما تقریب کردیم گفته شد، دلیل خطاب تکلیف یک ظهور التزامی دارد، و آن این هست که مولا در شبهه قبل الفصل اهتمام داره به حفظ واقع. این ظهور التزامی ناشی است از ارتکاز عقلایی و متشرعی که در شبهه قبل الفصل مولا راضی به ترک احتیاط نیست. این ظهور التزامی ظهور خطاب واقعی است که دلیل براءت در مقام نفی آن نیست. دلیل براءت که استکاک ندارد با مفاد خطاب تکلیف واقعی، ولذا ما احتمال میدیم در اینجا مولا در شبهه قبل الفحص مولا واقعا مثلا حرام کرده شرب توتون را، و اماره بر حرمت شرب توتون هم در معرض وصول هست. احتمال این مطلب، یعنی احتمال اهتمام مولا به واقع علا تقدیر وجوده، یعنی با این ظهور التزامی ما میگوییم اگر واقعا دلیل داشته باشیم بر حرمت شرب توتون، اماره داریم که مولا اهتمام داره به حفظ این واقع، یعنی اماره داریم بر ملازمه بین تکلیف واقعی و اهتمام به آن در فرض شک قبل الفصل. دلیل براءت هم که رافع این مفاد خطاب تکلیف واقعی نیست که با تمسک به دلیل براءت بخواییم نفی کنیم مفاد این خطاب تکلیف واقعی را، ولذا نمیتونیم تمسک کنیم به دلیل براءت برای نفی این ملازمه بین ثبوت حرمت شرب توتون واقعا و اهتمام به آن علا تقدیر وجوده. ما دو اشکال بر این مطلب داریم. اشکال اول مطلبی است که سابقا هم عرض می کردیم که این ارتکازهای عقلایی و متشرعی تا لازم بیان بالمعنی الاخص نباشد ظهورساز نیست، مگر هر ارتکاز عقلایی ظهور برای خطاب درست میکنه که بگن مولا به صدد تفهیم این مطلب بود. ارتکاز در شبهات بدویه قبل الفصل، در شبهات مقرونه به علم اجمالی بر لزوم احتیاطه، اما این ربطی نداره به مفاد خطاب تکلیف واقعی. مفاد خطاب تکلیف واقعی بیان حکم واقعی است. یا مثلا ارتکاز بر جریان قاعده اشتغال در موارد شک در امتثال هست. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، ولی این ارتکاز ظهور نمیده به خطاب سله مثلا در این که بگوید و یجب و احراز الاتیان به صلات. این حکم عقل و عقلاه، لازم بیان بالمعنى الاخص نیست که التفات به ملزوم کافی باشد برای التفات به لازم. نخیر، لازمه بیان بالمعنى الاخص نیست، یا لازم بیان بالمعنى الاعم، یا اصلا لازم غیر بیانه. اونی که ظهور ساز است به اعتراف خود بهوز در بحث تبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه در حجیت که در بحث تعارض مطرح است، تنها لازم بیان بالمعنى الاخص ظهور ساز هست. و اینجا اینطور نیست، اینطور نیست که تا مولا بگوید یحرم شرب الدخان التفات به این حکم سبب التفات به وجوب احتیاط در شبهه قبل الفحص بشه، سبب التفات به وجوب احتیاط در شبهه مقرون به علم اجمالی بشه. ولذا اگر کسی احتیاط نکنه، نمیگن مولا وقتی میگفت یحرم و شرب الدخان به تو فهموند باید احتیاط کنی در شبهه قبل الفحص، در شبهه مقرون به علم اجمالی. دستور به احتیاط رو به تو فهمون، ولی تو گوش به حرف مولا ندادی. این رو هیچ عرفی نمیگه. وقتی ظهور نشد این ارتکاز عقلایی بر لزوم احتیاط در شبهه قبل الفحص و حد ظهور خطاب نرسید، دیگه ما باید علم پیدا کنیم به امضاء این ارتکاز. دیگر با ظهور خطاب نمیتوان آن را امضاء کرد. هذا اولا. ثانیا، گیرم خطاب تکلیف ظهور التزامی داشته باشد در بیان اهتمام به آن در شک قبل الفحص. این ظهور التزامی غیر از ظهور مطابقی خطاب تکلیفه، این ظهور التزامی است در حکم ظاهری. دیگه بهتر از ظهور مطابقی امر به احتیاط که نیست. آقا خطاب میاد میگه یجب الاحتیاط، شما با دلیل براءت نسبت سنجی میکنید. میبینید نسبت چه نسبتی است؟ تباین است، عموم من وجه است، عموم خصوص مطلق است. خطابی که به مدلول مطابقیش میگه یجب الاحتیاط، داره ابراز میکنه اهتمام به واقع را علی تقدیر وجوده، معنای یجب الاحتیاط اینه دیگه. یجب الاحتیاط یعنی بین ثبوت حکم واقعی و اهتمام به آن در فرض شک ملازمه هست. به قول خود بهوز، امر به احتیاط روحش ابراز اهتمام است به تکلیف واقعی در حال شک، علا تقدیر ثبوت این تکلیف واقعا. یعنی مفاد امر به احتیاط بیان ملازمه است که ان کان تکلیف و ثابتا واقعا فیهتم به المولا فی حال شک. چرا حدیث رفت و دلیل براءت با این امر به احتیاط تعارض نکنند؟ حالا این امر به احتیاط ظهور مطابقی باشه یا ظهور التزامی خطاب تکلیف باشه که فرق میکنه؟ شما ادعاتون اینه خطاب یحرم و شرب الدتون یک ظهور التزامی دارد. خب این ظهور التزامی نسبتش با حدیث رفع عموم من وجهه، عموم و خصوص مطلق که نیست. این ظهور التزامی نص که نیست در احتیاط در شبهه قبل الفحص، اطلاق داره. هم شبهه قبل الفحص رو میگیره، هم شبهه مقرون به علم اجمالی رو میگیره. ولذا اگر یک دلیلی بیاد به صراحت بگوید در شبهه بدویه قبل الفحص، در این حکم احتیاط لازم نیست. تعارض و نسین که نمیشه که. میشه تخصیص یک ظهور اطلاقی. ظهور اطلاقی احرام و شرب و توتان میگه اهتمام دارد مولا به حفظ این تکلیف در مورد شبهه بدویه قبل الفحص یا شبهه مقرونه به علم اجمالی. فرض اینه این ملازمه قطع آور نیست، ظهور ساز است. ظهور که شد اینطور نیست که ما تک تک افراد این ظهور رو حساب کنیم بگیم این حسه از ظهور اخص مطلق از دلیل براءت. این حسه از ظهور عبارت است از ظهور در احتیاط در شبهه بدویه قبل الفحص. این حسه از ظهور میشه ظهور تضمنی و ما در نسبت سنجی باید کلی ظهور رو در نظر بگیریم، نه حسه ظهور را. ولی هر خطاب عامی به این نحو میشه معارض بشه با خطاب خاص، چون خطاب اکرم کل عالم به تعداد افراد عالم ظهور داره. ولی ظهور عمومیه، ظهور اطلاقیه. خب ظهور اطلاقی یحرم و شرب الدتان اینه که المولا یهتم به حفظه فی غیر شبهت البدویت بعد الفحص. اینه دیگه. خب این نسبتش با حدیث رفع عموم من وجهه. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع به اعتراف خود بهوز شامل شبهه مقرونه به علم اجمالی نمیشه، انصراف داره از اطراف علم اجمالی. شامل شبهه بدویه بعد الفحص و شبهه بدویه قبل الفحص میشه با قطع نظر از اون انصراف که قبلا ادعا شد. نسبت میشه عموم منوت. کی میگه حدیث رفع بر مدلول التزامی خطاب تکلیف واقعی هیچ تعرضی ندارد؟ این حکم ظاهری ترخیصیه. ظهور التزامی خطاب تکلیف واقعی حکم ظاهری الزامیه، در عرض واحد تعارض میکنن، تساقط میکنن. این اشکال دوم ما هست. اما اون چه که دیروز عرض کردیم که بین حدیث رفع و استصحاب فرق گذاشتیم، گفتیم حدیث رفع نفی ملازمه چون میکنه، نفی میکنه ملازمه را بین ثبوت تکلیف واقعا و احتمام به آن در حال شک، ولذا اگر از خارج علم پیدا کنیم به ملازمه، از خارج بدانیم این تکلیف تکلیفی است که اگر ثابت باشه واقعا ملازمه داره با احتمام به آن در حال شک، دیگه نمیتونیم به حدیث رفع تمسک کنیم، که مطلب درستیه این. ما میگفتیم فرق میکنه با دلیل استصحاب. دلیل استصحاب نفی ملزوم میکنه، نفی ملازمه نمی کنه. میگه تحریم شرب توتون بگو نیست. نتیجش و روحش و غرضش البته نفی احتمامه به تحریم شرب توتون هست، ولی لسانش نفی خود تحریم شرب توتونه، نه نفی ملازمه بین ثبوت تحریم و احتمام به آن در حال شک. انصاف اینه که این اشکال ما عرفی نیست، چون استصحاب حکم ظاهری وقتی است اصلا عرفاً سوق داده شده برای تفهیم همین مطلب که اگر واقعا تحریم شرب توتون ثابت باشه، لا یهتم المولا به حفظه فی حال الاستصحاب. لسان موقعی مهمه که عرف از خطاب اون لب را نفهمه، عرف از خطاب حکم ظاهری لبش رو درک میکنه، لبش نفیه احتمام است به تکلیف واقعی علا تقدیر ثبوته، ولذا استصحاب هم مثل براعته. ولیکن اون دو اشکال هم در براعت میاد هم در استصحاب. این توضیحی که راجع به وجه هفتم که در بحوث ذکر شده مناسب بود عرض کنیم. حالا ما بحثمون در تقدیم خبر ثقه بر استصحاب و وجه تقدیم آن که نیست، از واضحات است تقدیم خبر ثقه بر استصحاب. نخیر، بحث وجه تقدیم انشاءالله بعدن خواهد آمد. مهم اینجا اینه که ما میگیم دلیل استصحاب لبن مثل دلیل براعته، ولو لسانن دلیل براعت نفی احتمام میکنه به تکلیف واقعی علا تقدیر وجوده، ولی دلیل استصحاب نفی خود تکلیف واقعی میکنه، ولی نتیجش و غرض عرفیش واضحه. غرض عرفیش اینه که اگر هم واقعا تحریم شرب توتون باشد، در حال استصحاب عدم مولا اهتمام ندارد به آن. خب بگذاریم، راجع به وجه هشتم عرض کردیم که از جمله کسانی که تنها به این وجه هشتم اکتفا کردند برای استدلال به وجوب فحص، محقق عراقی است. گفتن علم اجمالی داریم به وجود تکالیف در دائره شبهات قبل الفحص، و این علم اجمالی مانع از تمسک به اصل براءته. دو اعتراض به این بیان شده بود. اعتراض اول از صاحب کفایه بود که گفت با ظفر به مقدار معلوم بالاجمال دیگه علم اجمالی منحل میشه، بعد از آن دیگه میشه شبهه بدویه. ما چقدر میدانیم در شرط تکلیف هست؟ 1000 تا. خب 1000 اماره معتبره پیدا کردیم. اصلا ممکن است ما وجدانن علم پیدا کنیم به 1000 تکلیف که انحلال علم اجمالی میشه انحلال حقیقی. حالا اگر علم وجدانی هم نداشته باشیم به 1000 تکلیف در اون اماراتی که پیدا کردیم، بالاخره انحلال تعبدی که هست، 1000 اماره معتبر پیدا کردیم، انحلال تعبدی لااقل پیدا میکنه اون علم اجمالی ما. عرض کردیم این اشکال وارد هست، ولیکن باید در کل ابواب فقه ما فی الجمله فحص کنیم. اینطور نیست که ابواب عبادات رو فحص کنیم بگیم 1000 تکلیف در این دائره پیدا کردیم، چون ما علم اجمالیمون به این است که بخشی از این تکالیف در دائره غیر عبادات هست، در دائره معاملات، در دائره جزائیات و نحو ذالک هست، و لذا باید این ابواب فقه رو اجمالا بررسی کنیم. حالا بعض مسائل جدید که پیش میاد بگیم ما علم نداریم به این که زائد بر آنچه که پیدا کردیم از امارات معتبره تکلیفی وجود دارد. اعتراض دوم این بود که آقا علم اجمالی ما به وجود تکالیف بود در مجموع شبهات، نه خصوص شبهات بدویه قبل الفحص. و این علم اجمالی اقتضا میکنه ما در مجموع شبهات احتیاط کنیم، و این نقض غرضه، چون ما میخواستیم براءت جاری کنیم در شبهات بدویه بعد الفحص. جوابی که از این اعتراض دوم دادند، یک جواب مشهور دادند. مشهور گفتن آقا ما یک علم اجمالی کبیر داریم، علم به وجود تکالیف در مجموع شبهات، ولی یک علم اجمالی صغیر هم داریم. علم به وجود تکالیف در بین امارات معتبره در معرض وصول. این علم اجمالی صغیر منحل میکنه علم اجمالی کبیر را. ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در ضمن امارات معتبره در معرض وصول میگردیم. امارات معتبره در معرض وصول را پیدا میکنیم، عمل میکنیم. مثل این میمونه، ما یک علم اجمالی داشتیم که گله گوسفند که 100 تا هستند، 50 تاشون سیاهند، 50 تاشون سفید. 5 تا گوسفند جلال و نحوه در بین اینها هست. بعد یک علم اجمالی صغیر پیدا کنیم در اون 50 تا گوسفند سیاه 5 تا گوسفند جلال هست. دیگه چه لزومی داره از گوسفندهای سفید اجتناب کنی؟ این نظر مشهور. ما قبلا عرض کردیم این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما تنها یک علم اجمالی صغیر نداریم، دو علم اجمالی صغیر داریم. یک علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات معتبره القابلت للوصول. دو، علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات غیر معتبره، مثل شهرت، اجماع منقول، خبر ضعیف. انصافاً شما علم اجمالی ندارید به وجود تکالیفی در ضمن این امارات غیر معتبره؟ همش دروغه؟ احتمال میگم همش دروغ باشه؟ یعنی این اجماعهای منقول، اجماعهای منقول، شهرتها، خبرهای ضعیف، اینها احتمال میدیم همش کذب باشه. این با حساب احتمالات جور میاد؟ قطعا جور نمیاد. نسبت بین این دو علم اجمالی صغیر عموم من وجهه و بحث ما در امارات مثبته تکلیفه. ما در این رابطه علم اجمالی صغیر داریم. نسبت بین امارات معتبره و امارات غیر معتبره عموم من وجهه. اگر 1000 اماره معتبره داریم و 1000 اماره غیر معتبره، تو 500 تا اینا مشترکن. خب ممکنه شما بگید آقا مشکل حل شد دیگه. درست، ما میدانیم در ضمن امارات غیر معتبره هم تکالیفی هست، اما شاید تکالیف در اون مورد اجتماع باشه. یعنی همون 500 تا مورد اجتماع که هم اماره معتبره برش از هم اماره غیر معتبره. ما علم نداریم که تو اون 500 تا مورد افتراق از امارات غیر معتبره تکلیف هست. میگیم قبول، ما علم نداریم در مورد افتراق امارات غیر معتبره تکلیف باشه، شاید همه اش دروغ باشه. حالا اگر این رو بگیم شاید همه اش دروغ باشه، لااقل اونی که مربوط به متلف واحد هست وظائف او مشخصه. همه روایات غیر معتبره که راجع به مکلف واحد نیست، برخیش راجع به مرده، برخیش راجع به زنه. خب این مرد میگه من علم اجمالی ندارم، زنم میگه من علم اجمالی ندارم، تموم میشه. اما عرض ما اینه که چرا شما مورد افتراق امارات غیر معتبر رو جدا حساب میکنید؟ چرا؟ چرا مورد افتراق امارات معتبر رو جدا حساب نمیکنید ولی امارات غیر معتبر رو مورد افتراقشون رو جداگانه حساب میکنید؟ وجه چیه؟ مرجح چیه؟ بینکم و بین وجدانکم حساب کنید. اگر یک عدد از این امارات معتبره رو بردارید، اون مقدار تکلیف معلوم بالاجمال که مثلا 500 تکلیف هست در ضمن این 1000 اماره معتبره، یکی از این امارات معتبره رو برداشتیم گذاشتیم کنار، بازم میگیم علم داریم که در 999 تای بقیه 500 تا تکلیف هست؟ از کجا؟ شاید همون اماره معتبره رو که برداشتیم گذاشتیم کنار تکلیف 500می در او بود. احتمالش رو نمیدین؟ قطعا احتمال میدیم. حالا اون یک اماره معتبره رو گذاشتیم کنار، در اون 999 اماره معتبره دیگه علم به وجود 500 تا تکلیف نداریم. میاییم جایگزین میکنیم 500 تا اماره غیر معتبره، جای اون یک اماره معتبره میگذاریم. علم پیدا نمی کنیم به وجود 500 تا تکلیف در این مجموعه 999 اماره معتبره به علاوه 500 تا اماره غیر معتبره. یعنی 500 تا اماره غیر معتبره کاشفیتش به حساب احتمالات به اندازه یک اماره معتبره نیست؟ این ادعا رو اگر کسی مطرح کنه که بله ما اون یک اماره معتبره که برداشتیم 500 تا اماره غیر معتبرم که جاش گذاشتیم، اون اماره معتبر واحده مثل موت العالمه که اذا مات المؤمن الفقیل سلم فی الاسلام سلم لا یسد شی. اون اماره معتبره واحده موتش سلمتون که لا یسد ها 500 تا اماره غیر معتبره. این خلاف وجدان نیست؟ بله دیگه، 500 تا اماره غیر معتبره ای که مورد افتراق هستن مطابق با امارات معتبره نیستن، جایگزین یک اماره معتبره کردیم. فرض کنیم اماره معتبره مورد افتراق شه، یعنی اماره معتبره ای است که اماره غیر معتبره مطابقش نیست، اون اماره معتبره ای که مطابق با اماره غیر معتبره نیست، یعنی مطابق با شهرت نیست، مطابق با اجماع منقول نیست. اون یکی رو گفتیم وردار، جاش 500 تا اماره غیر معتبره از اون مورد افتراق امارات غیر معتبره بگذار. واقعا شما اون 500 تا اماره غیر معتبره میگید ارزش احتمالیش به اندازه یک اماره معتبره ای که اجماع منقول و شهرت بر طبق آن نیست، جایگزین اون یک اماره معتبره واحده نمیشه؟ این خلاف وجدانه. وقتی شد، وقتی پذیرفتید بله رو گفتید، دیگه تمام شد، دیگه ادعای انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در دائره امارات معتبره میشه بلا وجه. چون فرض اینه ما یک علم اجمالی هم در دائره امارات غیر معتبره داریم که اگر اون مورد افتراق امارات غیر معتبره رو جایگزین بکنیم به جای یک اماره معتبره، به جای مورد افتراق در یک اماره معتبره، خب این علم اجمالی صغیر دیگری تشکیل میشه. چون اگر اون 500 اماره غیر معتبره نبود اونا رو نمی آوردیم. یک اماره معتبره اونم از مورد افتراء مثلا برمی داشتیم که مطابق با اماره غیر معتبره نیست، علم اجمالی ما به وجود مثلا 500 تا تکلیف در بین این 999 اماره معتبره کم می شد دیگه، می شد 499. چون احتمال می دیم یک تکلیف با اون اماره معتبره واحده رفت، ولیکن بعد از این که این 500 اماره غیر معتبره رو جای اون اماره معتبره واحده گذاشتیم، بازم علم اجمالی ما برگشت به وجود 500 تا تکلیف در ضمن این 999 اماره معتبره به ذمیمه اون 500 تا اماره غیر معتبره که مورد افتراق بود، و این باعث میشه که انحلال حقیقی به واسطه انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر به واسطه علم اجمالی صغیر در دائره امارات معتبره فی معرض الوصول بشه خلاف برهان و خلاف وجدان. ترجیح بلا مرجحه. ما که نفهمیدیم چی میگید، ما میگیم انحلال حقیقی، انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در دائره امارات در معتبره در معرض وصول محال است، اما انحلال حکمی بحث دیگری است که به اون هم خواهیم رسید. حالا من که نمیفهمم شما چی میفرمایید. شما مثال الف و ب میزنید، من باید فکر کنم. بله. شما اگر بگید علم اجمالی در امارات غیر معتبره به صورت شبهه غیر محصوره، خصوصا تو مورد افتراق. بحث انحلال حقیقی ما داریم. اینایی که شما میفرمایید فوقش اینه که انحلال حکمی درست میکنید. میگید علم اجمالی کبیر به امارات معتبره فی معرض الوصول انحلال تعبدی دارد. ما منکر او فعلا نیستیم، حالا به اون میرسیم، ولذا انحلال حقیقی رو منکریم، میرسیم به جواب دوم از این اعتراض که گفته می شود که ما دلیل براءتمون چون مقید هست به عدم اماره در معرض وصول، ما نمیتونستیم ابتداءً به دلیل اماره تمسک کنیم چون میشه شبهه مصداقی مخصص. وقتی رفتیم گشتیم دیدیم در این شبهه الف اماره در معرض وصول داریم، میفهمیم که مورد تخصیص دلیل براءته. تو شبهه دوم اماره در معرض وصول نداریم، کشف میکنیم پس دلیل براءت در او تخصیص نخورده، اماره در معرض وصول نداریم، ولذا بعد از ظفر به امارات معتبره در معرض وصول ما کشف میکنیم که اون شبهاتی که مقرون به اماره در معرض وصول نبوده براءت داشته، مخصص نداشته دلیل براءت در اونها، و ما انحلال حکمی درست میکنیم با کشف جریان براءت در اون شبهاتی که فحص کردیم اماره در معرض وصول نداشت، یعنی کشف کردیم مخصص نداشت دلیل براءت، جاری بود دلیل براءت، کشف کردیم مخصص هم نداشت، اما در شبهات مقرونه به اماره در معرض وصول بعد از ظفر به این امارات میفهمیم که براءت در اینها مخصص داشته. تأمل بفرمایید در این بیان که در بحوث هست انشاءالله.